بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 404، سطر 19. و تلک الحالات کما تکون للنفس به نسبت الى الامور السافله کذلک لها به نظر الى المواد العالیه. پس اون در این بود که خداوند قدرتش را در انسان ها ظاهر کرده، هم به لحاظ امور بدنی که به اونها داده، هم به لحاظ کیفیت نفسانیه که در اونها قرار داده. ما به لحاظ کیفیت نفسانیه مسائل رو مطرح کردیم که مربوط بودن به امور سافله، مثلا اراده امور دنیایی، یا مثلا فصل رضایت از امور دنیایی. تا حالا هرچی بحث کردیم در باره همین کیفیات نفسانیه بود که مربوط باشد به امور سافله، یعنی مربوط به امور دنیا. الان میخوام بحث کنیم در همین کیفیات نفسانیه که مربوط باشد به امور عالیه. مثلا بگیم اراده یعنی اراده عبادت، مثلا بگیم رضایت یعنی رضایت از آن چی که خدا نصیب ما کرده، نگیم رضایت از دنیا، بگیم رضایت از اون چه خدا نصیب کرده. یا مثلا فرح به این با اون چه خداوند ما داده، یا به این که مثلا افتخار به این که چنین خدایی مثلا داریم، از این چیزها که مربوط به امور عالی هستن. اینا اظهار قدرت میکنن در ما. پس اظهار قدرت یا ظهور قدرت تنها مخصوص امور بدنی نیست، مربوط به کیفیت نفسانی هم هست. در کیفیت نفسانی هم مخصوص به امور سافله نیست، بلکه در امور عالی هم جاری میشه. این یه مطلبی است که کلیه، دیگه بقیه شما نظری میخونه، خیلی اینجا احتیاج به توضیح نداره. صفحه 404 هستیم، صفحه 19. و تلک الحالات، یعنی این کیفیت نفسانیه که بیانشون کردیم، کما تکون للنفس به نسبت الى الامور السافله کذلک لها، یعنی کذلک للنفس است به نظر الى المواد العالیه. فرضا بنابراین که متعلقش کنیم به امور عالیه این چنین میشود، هو ان ترضا بالمحبوب و المشروب، یعنی اون چه که دوست داری اگر برات پیش آمد، اون چه که کراهت داری اگر برات اتفاق افتاد، به همه رضایت بدی و اعتراض رو نکنی. حرفی نزنی تا خودم در آخرت حرفی نزنم. تعبیریست که در بعضی روایات آمده، البته من ممکنه عبارت خوب به این عبارت نیارم. اگر تو در دنیا هر اتفاقی برات افتاد ساکت بودی، منم در آخرت در مقابل معاصی تو ساکتم. تو چیزی نگو منم چیزی نمیگم. و خیلی امتیاز بالاییه، یعنی فقط با بستن دهان آدم تمام گناهانش بخشیده میشه. رضایت یکی از چیزهای بسیار مهمه. یکی از کسانی که دائما در روایات با روایات سر کار داشت، من از آیات و روایات که سالها به قول خود 35-40 سال در با روایات منوسه، خب از اینجا فهمیدم که در تمام مدت اون فقط خدا از ما یه چیز میخواد، به اون رضایت. خیلی روی رضایت تاکید میکرد که از خدا راضی باشد. صفحه 404 صفات شامل صفات ما نیست، نه ۴۰۴ شو بیده کنید، خیلی سطراش منظم نیست، یعنی صفاش میخوند. به حقیقت رضا مادل علیه قوله تعالی لکیلا تأس و علم مافات کن ولا تفرهو به ماتا کن، آنچه که ازتون فوت شده تأسف نخورید، آنچه هم که به شما یاده شده خوشحال نشید. یعنی این عبارت نشون میده که تنها رضایت به این معنا که زبان رو ببندیم و اظهار نکنیم نیست، بلکه در باطن هم تحولی براتون پیش نیاد، تغییری براتون پیش نیاد، چنان راضی باشید که در باطن هم تأسفی نداشته باشید. ممکنه کسی در ظاهر خوشحال نشه، اظهاری نکنه، یا در ظاهر اظهار تأسف نکنه، ولی باطنن در ذاتش، در نفسش تغییر رخ بده. این هم میشه گفت حقیقت رضا نداشته. حقیقت رضا مالی کسیست که در باطن هم اعتراضی نداشته باشه، هیچ تأسفی نخواد.
اونجا جمعه کسی در هر سطح که هست باید این رضایت رو داشته باشه.
بله.
یک بزرگی وقتی میگفتش که رضایت برای شما ها نیست، چون برای ما ها نیست، رو برای افراد بسیار بزرگی و ارفانی،
یعنی شاید تواناییش برای ما نیست.
و الان میتونم که تکلیف هر کسی در
تکلیف هر کسی، بله تکلیف هر کسی، منتها برای این که میگفته برای شما ها نیست، ممکنه منظورش این بوده که یعنی در حد توانایی شما ها نیست، از شما ها کسی توقع نداره چون تواناییشو نداره. ولی بعیده بگیم رضایت برای ما ها نیست. ولی بله، رضایت اون شأن بالاش مال ما نیست. مال ما نیست یعنی برای ما اتفاق نمیفته، نه که مال ما نیست، ما همه تکلیف داریم.
هر کس برنده خودش
باشه، برنده خودش باید راضی باشه، هر کسی تا حد تواناییش باید راضی باشه. اونطور بعضی اون توانایی کامل رو ندارن، اصلا کی میتونه مثل امام حسین راضی باشه؟ کی نمیتونه اونجور رضایت داشته باشه؟
اون حتی اولش درست
اصل رضایت رو میگو برای شما ها نیست؟ اگه کسی بگه اصل رضایت برای شما نیست، حتیش درست نیست.
یعنی خدا بزرگیم بحث نمیدم ازدواج و چیزای طلبه ها بود،
تفکر رضا
گفت
اینا برای
شما
هست،
شما برید امور دنیا
رو درست کنید، یعنی شما لیاقت این کارا رو ندارید. منظورش این بوده شما لیاقت اینجور امور عالی رو ندارید، به این کارای دنیا تون رو برسید.
برای ما این همه امر به توکل هست، امر به رضا هست، نمیشه که بگیم برای هیچ
کس فقط یه عده مخصوص، نه این که درست نیست، نه اون توکل بالا در اختیار همه قرار داده نمیشه، اون رضایت بالا هم همینطور، ولی هممون موظفیم، ولی دستور نمیدادن به ما این لکه الله تسوال مفاتکم، خطاب به کیه؟ خطاب چند نفره؟ یا خطاب به همه مؤمنیه؟ مسلم خطاب به همه
مؤمنیه. رضوان الله اکبر که در
قرآن میگه، ما یه خاص رضوان الله اکبر، من رضوان خودمون رو داریم میگیم،
رضوان مگه اصلا با اون مقامشون نیست، رضوان الله اکبر
به کسی نیست لازم، باشه اون مال رضوان خداست، درسته که اون ما وقتی از خدا راضی
مدار رضوانش هست،
بله دار مدار هست،
داریم یقین داریم برای یکی خیلی
قلیل و کمی برای همه با رضوان ولی غضبو ان یغضب لله، یعنی این سالک غضب کند لله، غضب لله دو جوره، یکی باطنی است، ظاهری نیست، یعنی در باطن آدم غضب میکنه، در ظاهر به حالت عادی با افراد رفتار میکنه، طرف معصیت کرده، من در باطنم از اون ناراحتم، غضبم دارم براش، بدمم میاد ازش، اما در ظاهر نه، باش حشونش داره، خیلی رفتار خوبی هم دارم، همون رفتاری که با بقیه دارم با اینم دارم، این کافی نیست، این غضب لله هست ولی کافی نیست. غضب لله این است که هم باطنن باشد هم ظاهرن باشد، یعنی در ظاهرم کاری بکنیم که نشان دهیم که ما به خاطر خدا غضب داریم، یا به خاطر خدا غضبمون رو، بله به خاطر خدا غضب داریم، به خاطر خودمون نداریم. مثال میزنی ایشون به حضرت امیر در وقتی که عمرو بن عبدالود به ایشون توهین کرد، حضرت رو نکشتن، با اینکه در باطن غضبشون غضبناک شدن ولی نکشتن، غضبشون مسلم بر خودشون نبود، برای خدا بود، اما خواستن ظاهرا هم نشون بدن که من به خاطر خدا دارم غضب میکنم و اینو میکشم، نه به خاطر خدا، خواستن هم باطنن معلوم بشه که غضب لله، هم ظاهرن معلوم بشه غضب الله. این که باطنن غضب حضرت لله بود و باطنن به خاطر همون غضب باطنی داشت امر نبود و باطن میکش، حرفی درش نیست. اما کسی حتی ظاهر نگوید که حضرت به خاطر انتقام او رو کشت، بلکه همه در ظاهر هم بیابن که به خاطر خدا کشته شده این شخص. خب این یه نوع تبلیغی هم هست، وقتی که در ظاهر نموده بشه که ما به خاطر خدا بر شما غضب داریم، این یه تبلیغی هم هست، یه امر معروفی هم هست. منظور نیست که حضرت به خاطر دین مردم نکشته، بلکه منظور اینه که خواستن ظاهر و باطن کارشون برای خدا باشه. باطن که مسلم برای خدا بود، خواستن ظاهرش هم برای خدا باشه، کسی برداشتی دیگه نکنه، بلکه برداشت تبلیغی بکنه، برداشت این که کار ظاهرن و باطنن باید برای خدا باشه. والغضب ان یغضب لله به حیث لا یشوبه غرض آخر و این کان این غرض آخر به حسب ظاهر. ولی غرض به حسب ظاهر باشه، همین غرض آخر رو به حسب ظاهر هم نداشته باشه، بلکه همونطور که به حسب باطن غرضش لله، به حسب ظاهر هم غرضش خدا باشد، در ظاهر هم غرض آخر نداشته باشد. کما هو بشأن مولانا امیرالمومنین علیه السلام، حیث لم یقتل رجلی که تفل فی بچه، آب دهان انداخت در بچه مبارک ایشون، حضرت او را نکشتن. لالا یشتبه حف ظاهر به غرض نفسانی، تا در ظاهر کار ایشون هم نشود بر این که غرض نفسانی داشتن و خواستن انتقام بگیرن. ظاهرن میخواستن این مطلب روشن بشه، ولی باطنن که روشن بود ایشون وقتی اون امر نبود و در میکشتن به خاطر خدا میکشتن، نه به خاطر این توحید. و الا یعنی اگه به لحاظ باطن نگاه کنی، فهو صلوات الله علیه به معزل انزالک، دور بود از این که شخصی رو به خاطر غیر خدا و به خاطر اغراض نفسانی بکشه. والفرحن یکون العارف فرحان بالحق، عارف خوشنود باشد بالحق، فیلتز و به کل شیء ورد علیه حتی البلای و المهن. وقتی خوشحال باشد به این که خداوند رو دارد، هر چی از جانب خدا میاد براش خوشحال کننده است. چون انسان وقتی کسی رو دوست داشته باشه، هر کاری که اون شخص میکنه به نظر شیرین میاد و به نظر شادی آور میاد، ولی اون کار در ظاهر برای دیگران غصه‌دار کننده باشه، ولی برای این شادی آوره. و این در بین عاشق‌ها زیاد داستانش تعریف میشه که کاری رو معشوق با عاشق میکند که به ظاهر اون کار برای این عاشق ملال آوره، ولی میبینیم عاشق باز هم از همون کار لذت میبره. اگر کسی فرحان بالله باشد، حتما از تمام کارهایی که برش اتفاق میفتد خوشحال میشود، ولی اون کارها همه خوشحال کننده در واقع، اما در ظاهر به دوغش شخصی میشن، بعضی خوشحال کننده بعضی نه. شما میبینید خدا بن حکیمه هر کاری که میکنه خوشحال کننده است، حتی اون مصیبتایی که وارد میکنه. اما چون ما خودمون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم بعضی کارها برای ما شادی آوره، بعضی کارها برای ما ملال آوره، ولی چون از جانب خداست همش برای ما شادی آوره.
فرحان
شادی؟ بله،
فرحان شادی معنی
کنیم. بله، فرحان شادی
سرور نفس خوشحالی
زیاده. اینم همون بگید الان، بالاخره خوشحال دیگه، نفس خوشحال.
فرام میگم مثلا قرآن میتونستم بشه مثلا ابراز خوشحالی، مثلا این شادمانی کردن معنیش چیزی میشه فرام
میتونم ابراز شادمانی، ابراز شادمانی هم باشه اب نداره، اصل شادمانی باشه، ابرازش هم الان دیگه اضافه است، ابرازش هم بد نیست.
خیلی از رازی بداره فرمانش فرام.
بله، غیر از راضی بالله، راضی بالله اینه که خب بالاخره در دلش حتی چیزی عبور نمی کنه، ولی شادی اینه که نه، خوشحال هم هست، راضیش اظهار شادی هم می کنه، یعنی ناراحت نیست. والحزن هو الذی یبدو من باطن، اونیست که از باطن ظاهر می شود، اما نه اینکه برای فقدان شیء باشد یا برای نرسیدن به چیزی باشد که درخواست داشته و مطلوبش بوده. حزن نه به خاطر مفقود شدن چیزی و نه به خاطر نرسیدن به مشتها، بلکه حزن به خاطر جهت دیگه، حزن به خاطر اینکه در مقابل خدا کوتاهی کرده. حالا معصیت که مال سالکین ظاهرا نیست، اونا سعی بر این دارن که معصیت نکنن، ولی کوتاهی برشون اتفاق میفته. در مقابل خدا کوتاهی کردیم، اونجور که باید عمل میکردیم نکردیم، بالاخره حزن درش هست. حزن مؤمن هم که میدونید مال باطن میشه، در ظاهر نباید حزنی در چهرش دیده بشه، اون در ظاهر باید خوشحال دیده بشه و با مردم هم شاد برخورد کنه، با حزن برخورد نکنه. حزن مؤمن تو دلش. و اصل الحب و البغض ان یکونا فی الله و لله. فی الله روشنه، یعنی در مورد خداوند غضبناک بشه، ببینه خلاف دستور خدا انجام شده، در خداوند خوشحال بشه، ببینه فلان کس داره نماز میخونه، از نماز خوندنش، از عبادتش خوشحال بشه. پس کارهایی که مربوطه به خداست رو خوشحال یا ناراحت کنه. فلاح خوشحال بشه، فلاح ناراحت بشه، یعنی درباره اموری که مربوطه به خداست اگر تخلف میشود ناراحت شود، اگر انجام میشود خوشحال شود. لله یعنی قرارش هم الله باشه، نه اینکه من مثلا خوشحال بشم، اظهار خوشحالی بکنم در مقابل کارهای خوب دیگران تا دیگران به من اهمیت بدن، بگن این چقدر مثلا در فکر دستورات خداست که با انجام دستورات خدا خوشحال میشه، و چقدر تو فکر اینی که خدا معصیت نشه که با معصیت ناراحت میشه. اگر ما قصدمون این باشه که دیگران رو به سمت خودمون جلب کنیم، این حب و بغضمون لله نیست. پس حب و بغض هم باید فی الله باشه هم لله باشه، یعنی در امور مربوطه به خدا باشه یک، و به غرض خداوندی باشد، نه به غرض اینکه دیگران به ما اهمیت بدن. غزالکه به الله یحب الا الله، جمع بین فالله و لله به این صورت هست که جز خدا رو دوست نداشته باشه. خب اگر انسان کسی رو جز خدا دوست نداشته باشه، کارهای دیگه درش تأثیری نمی کنه. فقط کاری که مربوط به خدا باشه، یعنی معصیت خدا باشه یا اطاعت خدا باشه، او به خوشحالی یا ناراحت می کنه. و حتما هم به خاطر خدا خوشحال ناراحت می شه، چون کسی رو دوست نداره. تو فکر این نیست که کسی رو به سمت خود جلب کنه، چون اون شخص رو، نه خود اون شخص رو، به ما اینکه اون شخص رو، نه اقبالش رو اصلا دوست نداره. فقط او خدا رو دوست داره. بنابراین اشخاص هم اگر دوست داره به خاطر خدا رو دوست داره، نه به خاطر خود اشخاص یا به خاطر اقبالش میکنه. و کسی کاملا خدا رو دوست داشته باشه، هیچ وقت کاری رو که در غیر الله دوست نداره، و هیچ وقت کاری رو لغیر الله دوست نداره، بلکه هم فالله کار دوست داره یا غضب نکنشه، هم لله. پس جامعه بین این که غضب و حب فالله و لله باشد این است که لا یحب الا الله. این روشنه، توضیح نمیخواد. ولعزم ان لا یختار الا ما یختاره الله. عزمش، عزم یعنی تصمیم گرفتن، یعنی اراده کردن، اراده پر برای انجام کاری. خب حالا گفتیم عزم باید تعلق بگیره به امور عالیه، در اینجا من چنین میگیم، عزم این است که اختیار نکند مگر آن چرا که خداوند اختیار کرده و به رضایت خداوند قدم برداره. اینه میشه عزم، یعنی مرادش رو همونی قرار بده که مراد خداست. ولی اینا ان یتأخر ان کل ما یبعد عن الله یا یبعد عن الله. یتأخر در اینجا من به معنی کناره بگیرد معنا میکنه، اینا به معنی این است که کناره بگیرد از هر چیزی که او رو از خدا دور میکنه. اینا در مقابل عزمه، عزم یعنی اقدام کند، و اینا یعنی تأخیر بیندازه. که گفتیم قبلا، یعنی حالت تردید برش پیش میاد، کاری که میخواست انجام بده دیگه انجام نمیده، این میشه اینا. ولی در اینجا نمیگیم تأخیر بنداز، یعنی عقب بنداز کار رو، تأخیر بنداز یعنی کناره بگیری از نصیحت. و کذا باقی صفات و الحالات، چند تا صفت رو ما در اینجا ذکر کردیم که قبلا مرتبط کرده بودیم به امور سافله، حالا مرتبط کردیم به موادی عالیه. بقیه صفات هم که ما مرتبط نکردیم به موادی عالیه، شما خودتون با نمونه هایی که نشونتون دادیم میتونید مربوط کنید به امور عالیه. خب تا اینجا ما بیان کردیم که در امور بدنی و در کیفیات نفسانی مربوط به امور سافله و در کیفیت نفسانی مربوط به امور عالیه در هر سه ظهور قدرت هست. حالا ظهور قدرت در این چگونه هست؟ چطور این دلالت بر قدرت خداوند داره؟ می فرماد به همون بیانی که خود امام اشاره کرده که تحولاتی که رخ می دهد خودش دلالت بر این می کند که این کارهای ما در اختیار یک قادری که حکیم و عظیم است قرار داره. به خصوص اگر در بعض موازیل ببینیم که اون اراده ما به دیوار خود برگشت، یعنی تو راه مسدود وارد شد و ناچار شد برگرده، اونجا میفهمیم که این اراده ما رو کسی بسته، ولی خودمون اقدام کردیم جلو رو. به همین جهت می‌بینیم حضرت فرمودن رحمت عرفت الله به فسخ العزائم. عزائم یعنی اراده های خود. اون وقتی که ما اراده رو به حد کامل رسوندیم و دیگه تقریبا یقین داریم که داریم پیش می‌ریم و به فعل منتهی میشیم، این راه بر ما بسته میشه. برمی‌گردیم.
فسخ العزائم معنیش نیست که انسان یه چیزی که می‌دونه الهام
اونم ممکنه باشه. نه اونم میشه، اینم هست که تمام اراده هاشو میکنه تا اون آخرم به فکر اینه که این کار براش فایده داره و به سمتش هم میره ولی میدونه نشون. یه فسخ العزائم هم داریم که نه، تصمیم میگیره ولی یه دفعه رأیش عوض میشه، به قول شما یه الهامی بهش میشه که بر اثر این الهام تصمیمش عوض میشه. اینم میشه، هر دوش هست، با هر دو سازه کن. فسخ عزائم یعنی تبدلش به غیر عزیمت، یا فسخ عزائم یعنی بی نتیجه گذاشتن و به منبس خوردنش، هر دوش هست. و بعد ظهور القدرت فلکل، فلکل یعنی در تمام این سه موردی که گفتیم، بدنی، نفسانی متعلق به امور سافله، نفسانی مربوط به امور عالیه، در تمام اینها وجه ظهور قدرت تقلب فلعتبار است. این که طور به طور میشه انسان، یا کیفیت نفسانیش طور به طور میشه یا اون امور بدنیش، و اختلاف آثار عبدالله علا ان المدبر، به اختلاف آثار، تقلب فلعتبار به اختلاف آثار. عبدالله صفت اختلاف تنها نیست، صفت تقلب فلعتبار و اون یکی دیگه همه با همه، لذا با الفلام آمده. اگه صفت برای اختلاف آثار بود بی الفلام آمد. تمام این تقلب فلعتبار یا اون طور به طور شدن ها و اختلاف آثار دلالت میکنه برای این که مدبر این امور که اتفاق افتاده قادریست مختار. قادر است یعنی قدرتش بر ما غلبه داره. مختار است، اختیار ما او رو عاجز نکرده. زیاد موارد هست که خداوند در جاهای مختلف میفهمد که شما ها ما رو عاجز نمی کنید، هیچ کارتون نمی کنید ما رو عاجز کنید. این دلیل بر مختار بودن خداست که یعنی اختیارش از اول تا آخر است، هیچ کاری از کار ما رو عاجز نمی کنید. ان مولانا امیر علی علیه السلام عرفت الله به فسخ العزائم، که این روشنه، یعنی خدا رو من اصلا تبدلات شناختم. پس معلوم میشه تبدلات اظهار قدرته و از اظهار قدرت میتوان به قادر پی برد. همین توجه میکنید که ایشون میگه الدال علی ان المدبر قادر و مختار، نه که امام دارن بیان میکنن ظهور قدرت رو. وقتی ظهور قدرت برای ما حاصل شد، ما پی به قدرت خدا میبریم و ثابت میکنیم که قادری وجود داره. کلمه قادر از همین قدرتی گرفته میشه که امام در صدد بیان ظهورش هستن. میفرمان قدرت ظاهر است و چون ما به این ظاهر پی میبریم، کشف میکنیم که قادری و مختاری این کار رو داره انجام میده. و هازا یحتوی علی اکبر الحالات التی ذکرنا این اخذ العزم علی المعنی الان. عزم به معنای همین اراده قوی است که فسخ میشه. حالا شما اگر عزم رو شامل کنید، شامل اون، یعنی طوری بگیرید که شامل رضایت بشه، شامل غضب بشه، شامل فرح بشه، شامل حزن بشه، شامل همونه که گفتیم بشه، فقط مختص عزم نباشه. وقت عرفت الله به فسق العزائم، یعنی در تمام این اموری که ما گفتیم تبدل اتفاق میفته. ما به یه صورتی اقدام میکنیم ولی مبدل میشه به یه صورت دیگه در میاد. هر کدام از این امور، اگر شما عزم و شامل این اموری که ذکر کردیم بگیرید، این عرفت الله به فسق العزائم اشاره داره به اکبر الحالات. اکبر الحالات یعنی حالت جامع بین همه اینا، رضا، غضب، فرح، همه اینا تو اون عزم داخل میشه. بنابراین اگر تقلب و تطور در اون امور دلیل بشه، تطور در این جامع به صورت بکتر و کامل تر دلیل خواهد شد. پس این اکبر الحالاتی، این که ما میشناسیم خدا را از طریق این نوع تطور که تطور جامعه، این اکبر الحالات.
یعنی
مسخر بود،
مسخر
یک مختار نمیتونه، مسخر یک قادر هست.
قادر هم فکر نمیده که به ما تأثیر میزنه، یعنی ما از بیرون تأثیر پذیر هستیم.
نشون میده، نشون میده که ما متأثریم. آیا اون کسی که قدرت ما رو و عزم ما رو خونسا میکنه و بعد عزم خودش رو و اراده خودش رو بر ما وارد میکنه و قادر نیست؟
نه، شما هم یه کوه رو نمیتکون بدیم، این اسپر یه کوه ما ضعف داریم.
نه، اونجا که
اراده، نه قادر، نه مختار،
اونجا کسا اراده نه. ما نسبت به به تحریک کوه اراده نه.
چیزی ما مثلا اراده
نه. ببینید، یه جا اراده میکنیم، یه جا اراده میکنیم و میفهمیم که این اراده ما نه به خاطر انصراف ما، نه به خاطر اینکه این کوه نمیشه برداشت، من ارادم منصرف شد.
منصرف هم میشه؟
نه، یه وقتی میخوام این کوه رو بکنیم، بعد میام نگاه میکنیم، میبینیم نه، خیلی بزرگه، یا همه سنگ. این هیچ وقت دلالت بر قدرت خدا نمیگیم دلالت میکنه، مگر خود کوه دلالت کنه. ولی این فسق عظیمت ما، این فسق عظم ما دلالت بر قدرت خدا نمیکنه. این مورد نظر ما نیست.
دلالت بر سنگ بزرگ تو جاده برمیگردیم،
دلالت بر عزم، دلالت بر ضعف ما میکنه. این که کور نمیتونه بکنیم دلالت بر قدرت خدا نمیکنه، دلالت بر ضعف ما. اینم که به قول شما میخوام ببینیم مسافر از سنگی که تو جاده میفته یا با ما بگن جاده خطرناکه منصرف میشیم، اینا هم دلالت نمیکنه. این اصلا منظور ما نیست. همونی که به وجدان شما خودتون بارها براتون اتفاق افتاده، الان به وجدان درک میکنید تمام امکانات براتون فراهمه. و اون آخرین حلقه علت هم که عزم یا اراده خوره شما انجام بدید، هیچ مانعی در کار نیست. ولی یه دفعه این کار انجام نشد یا رأی برگشت بدون هیچ اتفاق،
بنابراین
یه کسی هست که اون کسی که قدرت داره این تحول رو در باطن من ایجاد کنه، قادر دیگه، مختار.
ما تأثیر پذیریم از یک از این عوامل، اینو قبول داریم که ما از عواملی که حالا یا خدا رو میشناسیم یا نمیشناسیم تأثیر پذیریم، اما اینکه اون واقعا قادر باشه، مختار باشه، این هر کجا اثبات از اولش هم که این میخوانیم میگه واقعا چیزا در این نمیشه که ما فلانی یک یه چیز دیرون هست قادر میتونم برنشون میده که بره در دیرون ما کسی از عوامل تشکیل برم میگه بچه هم میگه ناراحت میشه میگه غذا خوب میشه خوشحال میشه اما قادر میخواد بدون
اونا که شما میفهمه درسته اونا میشکن دلیل بر ظهور خود و اتفاقی و قادر مختار نیست. به قول شما که نفر میمیره ما ناراحت میشیم، یه بچه دنیا میره خوشحال میشه و پولی در نصیب میشه خوشحال میشه ضرر میکنه ناراحت میشه. اینا رو ما نباشیم نظر کنیم، ما یه اتفاقات دیگر رو داریم میگیم، همون هوبوبوبس و انسان زارت میگیم.
بچه واقعا
منشه
بیرونی
داره و یه قادر هستن، این اول ادعاست. اونجایی که عوامل نیست داره، من داریم اونجا رو میگیم. اونجایی که عوامل ظاهری نیست.
یه عوامل ناشناخته است. گفتم ما نمی‌فهمیم چی. یه عوامل ناشناخته میاد مثلا از ما رو عوض می‌کنه. اما این خدا اینه واقعا مختار واقعا مولیده.
نشون میده که اون عامل نشون میده که اون عامل ناشناخته قادره. حالا صفات دیگر رو داره یا نداره کار نداره.
قادرم بر ما تأثیر داره. ما هیچ تأثیری نداریم.
بالاخره اون که در شما تأثیر داره قدرت تأثیر داره یا نداره. شکی نیست که داره.
ما
اگر اراده ما برنگرده، اگر اراده ما برنگرده، اگر اراده ما برنگرده، شما تصمیم میگیرید این صفحه کتاب رو با این بیان بخونید یا این قسمت از عبارت رو به این صورت بگید، اینطوری وارد بشید اینطوری خارج بشید تا مطلب رو فهمیده بشید. بعد میان سر کلاس میشینید میبینید اون چه که اراده کرده بودید اصلا اتفاق نیفتاد، یه جوری دیگه گفت. چی عوامل ظاهری در شما دخالت کرد؟ یه دفعه میبینید که تصمیم گرفتید اینطوری بگید، بعد من این جوریه گفتید از بده که
ما فهمیدیم درست نمیه.
از اول اون درست بود، خیلی خوشحال بودیم که اون بزنیتون خطور کرده آمادش کردیم، چند بارم تو زنتون مرور کردید گفتید همینطوری میرم میگم. وقتی نشستین این از اول یه جور دیگه آمد و تا آخرش یه دیگه شد. چه بسا که این دومی بهتر از اولی هم بود. این جور جاها رو آمد که دیگه عوامل بیرونیم نداریم. یک کسی داره در ما تصرف کنه.
همون بسید که من درست کردم یه نحوی با آدم الهام میشه اصلا همون بسید که من خودم خودم ظاهرم معنی رو باید اینه به اون بسید که از ساری گفتید ظاهر اصلا مورد خارجی نداره. من نظرم عوض نشه با الهام عوض نشه نمیشه به الهام هم. من با نظرم یه هایی برمیاده بینید بگر از عوامل زمین یه با قولشون یا مسیر مسکوت بشه یا من قصد میخوایم این افراد بگمشم آقا خونه نیست
اونها رو ما هیچ کدوم دلیل ظهور قدرت نمیگیریم، یعنی کارها رو انجام میدیم و هیچ عامل بازدارنده ای نیست. در این حال میبینیم نتونستیم کار رو انجام بدیم، اونم که شما فرمودید که رأیم عوض میشه اون رو هست فسخ عزیمت میشه، یعنی عزیمت دیگری میاد اون عزیمت فسخ میشه، هر دوش اتفاق میفته. ولی ممکنه موردی که شما بودید بیشتر هم اتفاق بیفته یا این طرف این مورد اتفاقی بیشتر بیفته. علایه یه جاهایی هست که آدم میابه که عواملی در کار نیست، یه تصرفات دیگره. حالا اقلش همون که شما خودتون میفرمه که همون فسخ عزایم میکنه، یعنی رأی من عوض میکنه، این که اتفاق میفته همین شما کافی بدونید در زور و قدرت کافی یه دونه دلیلم بسیارشون کافی. و هازا یعنی آنچه که امام فرمودن یهتبی علا اکبر الحالات علتی زکرنا، یا این عزم در اینجا از تمام حالاتی که ما قبلا زکردیم بالاتره، از اراده و رضا و امثال زادش کی بالاتره؟ این اخزل از ما علا المعنى العام، اگر عزم معنی عام گرفته شده که شامل بقیه هم بشه، اون وقت این کلام امام جامع همه است. یا بشه که اکبر حالاتی عرفان از این طریق عرفان خداوند از این طریق اکبر الحالاته یا خود همین فسخ عزائم اکبر الحالاته. حاضر به هر کجا میتونید بگردید ولی ظاهرن به فسخ عزائم برمیگرده. فسخ عزائم اکبر الحالاتیست که دلالت بر قدرت خدا میکنه. بالاخره چه امام چه ابن ابی لوجا هر دو قبول دارن که یه عاملی اتفاق افتاده که این تغییرات رو وجود آورده. اون عامل چون طوریست که منی رو که میخوام قدرتم رو اظهار کنم تحت تاثیر قرار میده، پس معلومه که قادره که میتونه منی رو که دارم تمام تلاش رو میکنم که قدرت ها به کار بگیرم در انجام فلان هم میبینم قدرت ها واقع نمیشه. پیداستون عامل عاملی قوی تر از قدرت من و اون قادر و من نمیتونم عاجزش کنم چون اراده من خیلی چیزا رو عاجز میکنه. وقتی ما اقدام میکنیم خیلی موانع رو از سر راه برمیداریم چون اونها در مقابل اراده ما عاجز میشه، ولی این رو نمیتونیم عاجز کنیم، اون ما رو عاجز میکنه. پس معلومش اون قادر است، گذشت از قادر بودن مختار هم هست، اختیار او رو ما نمیتونیم ضایع کنیم. اینطور نیست که بی اختیار باشه، چه اگه بی اختیار بود گاهی هم ما غلبه میکردیم برش، در که اون همیشه داره غالب میشه. خب حدیث پنجم انشاءالله مطلب است.